چقدر خوبن آدمایی که زندگی رو جوری تنظیم میکنن که گرمای خونه بیشتر از هر جای دیگه ای باشه تا بتونیم بعد از یک روز پر از تلاش تمام خستگی هامون رو به خونه ببریم و آرامش بگیریم. امیدوارم خونه زندگیتون پر از آرامش و صفای زندگی باشه.
این در خونه ماست. این رنگاش هم که ریخته شده نمیدونم کجاست، مال ماست. بعد این گلنگه درم مال ماست. این گچه خونه ماست که تاشمونم به نظر من خیلی خوش گرفتن. بعد اینم که آسمون ماست. یه چیزی همون وسط داره که آفتاب خونه ماست. خب خونه همینه دیگه، زنگ قفل و نمیدونم رنگ و روی در این مدلی و همینه دیگه.
خونه ما هم این خونه شماست. خونه زندگی.
خب
اینم از
این دست درد نکنه.
آخه
وای خدای من عرفان، اینو نگاه.
این چیه؟
جعبه من اینجا بوده.
جعبه تو چی هست؟
این تمام کودکیای منه. وای عرفان اگه بدونی این تو چه خبره.
چه خبره خانم؟
یادش بخیر، اون وقت من هنوز مدرسه نمی رفتم.
ببینم اینا چیه؟ نقاشیه؟
نه عزیزم، اینا همه عداست.
عدا؟
آره بابا، اون موقع بین آدمک رو می گفتیم عدا. من نقاشیش رو کردم روی کاغذ. بعد که یه خانواده کامل می شدن دورش رو قیچی می کردم، یکی دو ساعت باشون سرگرم بودم.
چه جاله. ببینم این پدره الان؟
بله، من کلی تبحر داشتم توی کشیدن نقاشی چهره، همه رو کامل میکشیدم. یادش بخیر، هنوز مدرسه نمیرفتم ولی نقاشیم حرف نداشت. هرچی رو نگاه میکردم توی ذهنم به خاطر میسپردم، بعد نقاشی میکردم.
ببینم این الان چیه؟
ببینم وای این خدا، این گربه همسایه همونه، پیشی کوچولو.
گربه همسایه تو؟
آره.
اونم
که خانواده من دیگه، من و مامان و بابام، خواهر و برادرم، یه خانواده کامل. اینا هم که همسایه همونن. چقدر دوستشون داشتم. با دخترشون بازی میکردم، بعد این اداهای همون آدمک ها رو میبردم، با هم حسابی مشغول بودیم و نمایش اجرا میکردیم. چقدر خوش میگذشت.
چه صفایی داشت این خانواده، چقدر هم شلوغ بودن.
آره بابا، 8 بچه داشتن. من یه روز همشون رو روی 5 تا صفحه نقاشی کردم. ببین پدرشو پیشونیش الان نگاه کن، یه خراش داره. من دقیق کشیدم.
چه جزئیاتی هم یادته.
آفرین. با دقت و حوصله بعد رنگ‌آمیزی میکردم. الان ببین این مامانشو ببین، از ایل قشقایی بوده. ببین چقدر لباسش قشنگه، کلی آره. گل و طرح و اینا روی لباسش کشیدم، همه‌شون رو کامل نقاشی کردم، بعدم دورشون رو قیچی کردم. اسم دخترشون چی بود؟ آها آناهیتا. آخه خیلی خوب بود. بعضی خودم جا به جا میکردیم نقشا رو دیگه، اون نقش خانواده منو بازی میکرد، منم نقش خانواده اونو.
چه خانواده شلوغی هم.
خیلی پر جمعیت، سفره پهن میکردن از این سر تا اون سر.
با حال بودم. پس ببین اینا رو بعدار بیار تو خونه. چرا گذاشتی تو انباری؟ حیف اینجا خراب میشن.
منم راست میگیم، تمام کودکی من همین روزا بودن، همین اداها، همین نقاشیای تک بودی. یعنی الان آناهیتا و خانوادش کجان؟
ببینم ادای منو چی؟ ادای منم میکشی؟
آره حتما. ببینم ادای
فانوس خورشید را در کوچه های روشن صبح دنبال کن. روی پرچین کاهگلی آفتاب خوردهش بنشین. قدری آفتاب بگیر قدری لبخند بزن، قدری به عابران مهربان کوچه سلام کن. زندگی امروز هم پر از سلام خداوند است. به نام پروردگار یکتا، سلام به شما همراهان عاشق، مهربانان، اهالی این کوی و برزن، اهالی خانه و خانواده. سلام، سلام خداوند بر شما. پایان هفته فرصت خوبیه برای فکر کردن درباره یه گشت و گذار خانوادگی، اونم همین دور برا، خیلی دور نه، بله دور برا محل زندگیتون رو کشف کنید. کجا میشه تو این روز گرم تابستونی با بچه و همسر و خانواده و پدر و مادر خوش گذرون؟ گاهی بد نیست آهنگ گشتنمون قدری پر از ساز و برگ باشه. منظور از ساز و برگ شلوغی جمع خانواده است. چقدر لذت بخشه گاهی با فامیلمون برای کشف دور اطراف محل زندگیمون قرار بذاریم، با همدیگه گپ و گفت صمیمانه داشته باشیم، از خاطرات گذشته حرف بزنیم. هیچی لذت بخشتر از گفتگو با کسانی که خاطرات مشترک با ما دارن نیست؟ قبول دارین وقت دیدن فامیل و آشناس؟ قبول دارین سیر و سیاحت در دوران کودکی خیلی آرامش بخش و شیرینه؟ موافقید با همدیگه امروز به کودکیامون سفر کنیم، روزگاری که دیگه بر نمیگرده؟ امروز میخواییم قدری نزدیکتر به هم بشینیم و خاطرات خوش و تاثیرگذار کودکی رو مرور کنیم و از شما بشنویم که کدوم بخش کودکیتون بیشترین تاثیر رو روی شما داشته. امروز فقط و فقط برامون از کودکیاتون بگید، از خاطرات خوشتون. 3102 برای دریافت پیامک های شما، 2265-2876 برای شنیدن صدای خوب شما. چقدر خوبه که خاطرات قشنگتون رو بیشتر با صدای خودتون بشنوید. خوش آمدین. امروز همونطور که متوجه شدین مهمون خونه فهیمه خانم و آقا عرفان هستیم که خیلی خونه یه گرم و صمیمی هم هست. اما در بخش درمانگاه مهر هم موضوعش رو خدمتتون هم ابتدا بگم، می‌خوایم در مورد آسم صحبت بکنیم. انشالله که بلا ازتون دور باشه، اما اگر سوالی در این زمینه دارید از همین ابتدا میتونید پیاماتون رو به شماره 3102 بفرستید که به محض اینکه بخش درمانگاه مهر رو خواستیم اجرا بکنیم و با متخصص این بخش گفتگو کردم سوالات شما رو بپرسم.
ببین این عکسو من تو مزرعه آقا یحیی گرفتم.
آخه
این باغ پستهشون بود.
اینم
آب قناتی بود که میومدش. ببین کل تابستون ما توی ده بودیم. خیلی خوش میگذشت.
چه باغ قشنگیه. میگم کاش اون وقتا فیلم و دوربین دیجیتال بود.
آره.
اینا رو آدم ضبط میکرد. حیف واقعا.
حیف واقعا. ببین اینجا رو ببین. بهش میگفتن چهارسوق. همه برابرچه‌ها میرفتیم واسه آبتنی. این بلندی هم دقیقاً جایی بود که خودمون ازوش پرچ میکردیم تو آب.
مگه شنا بلد بودی؟
نه بابا، فقط میپریدیم تو آب. کلی هم حال و هوا داشت واس خودش. هممون با هم با سه شماره میپریدیم تو آب، بعدم یه دل سیر تو آب غلط میخوردیم و قوطه ور میشدیم. تا عصر، تا وقتی که هنوز هوا گرم بود و آفتاب پیداش بود، ما تو آب میچرخیدیم، بعدم میرفتیم باغ انگور آقا مظفر، یه دل سیر انگور میخوردیم، بعدم راهی ده میشدیم و میرفتیم غروب مسجد.
چی جالب، هیچ وقت برام نگفته بودی.
آخه هیچ وقت حرفش پیش نیومد.
آره واقعا میگم عرفان، این انباری ما رو تا کجاها بود.
آره واقعا.
حالا من برات بازم از خاطره هام بگم.
آره.
من و دخترای همسایه دمای تقریبا میشه گفت عصر میشستیم توی خونه مادر جونم با هم دیگه خاله بازی میکردیم. بعد جالب اینجاست که عروسک نداشتیم. مادرم برامون با دو سه تا چادر رنگی عروسک درست میکرد.
با چادر رنگی؟
آره، چادر رنگی رو گله میکرد، بعد یه طرفشو قشنگ جمع میکرد، صورت عروسک میشد.
آها،
یه نخ هم میبست دورش، بعد پایینش هم میشد مثل قنداق بچه. بعد یادمه یه روسری یا چهار قدم میذاشت دور اون گولهی که با چادر درست کرده بود، قشنگ میشد مثل صورت عروسک. یادش بخیر ما چقدر با این عروسک رو بازی میکردیم، حرف میزدیم، میگفتیم، میخندیدیم.
عجب کودکی هایی داشتی شما با اون بچه های همسایه.
آره بابا، تو کوچه‌مون کلی پسر و دختر بود قد و نیم قد. هممون وقتی جمع میشدیم توی کوچه، یادش بخیر یه پیرزنی بود کنار خونمون که برای دونه دونمون یه مشت نخود کشمش آماده میکرد. بعد به صف میشدیم دم در تا بریزه تو مشتمون. تا یکی کم میشد بنده خدا میگفت ای فلانه کجاست؟ مثلا میگفتیم رفته سفر یا سرما خورده یا کسالت داره یا چون به حرف مامان باباش گوش نداده مونده خونه تنبیه شده. اونم میگفت اشکال نداره، سهمش محفوظه. میذاشت توی جیب پیرهنش که یه وقت اضافی به کسی نده. بنده خدا وقتی از دنیا رفت کل کوچه رو ماتم گرفت.
آخه خدا رحمتش کنه، خیلی حیفم واقعا. مادرم میگه هر بزرگی که از دنیا میره یه ستون از ستونای زمین کم میشه.
چه نگاه متفاوتی. یعنی در واقع بزرگترامون ستون زندگی هن، درسته؟
خدا حفظشون کنه واقعا.
ایشالله اونام که نیستن روحشون شاد باشه.
روحشون شاد باشه.
وای، یاد کودکیامون بخیر که چه روزای خوبی بود، چقدر بی دغدغه بود، چقدر بدون نگرانی بود. شما چه چیز خاصی از دوران کودکیتون به یاد دارید؟ امروز میخوایم در مورد دوران کودکی و فقط خاطرات خوشش با هم دیگه صحبت بکنیم. از زمانی که به دیدار دوستان و فامیل و خانواده میرفتیم، مهمونی میرفتیم، شاد بودیم، با دوستامون بازی میکردیم. حتما به ما بگید در تلفن هاتون و پیامک هاتون که چه روزگار شادی و چه خاطراتی از کودکیتون به یاد دارید. یاد بچگیامون بخیر که حاضر بودیم همه خوراکی‌ها و اسباب بازی‌هامون رو بدیم تا دل طرف رو به دست بیاریم.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی، عشق تو واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دلتنگم دارم ازت، دارو ندارم تویی فقط، تویی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه.
چه شده؟ چرا این همه سرفه میکنه؟ ای مگه نگفتی سرفای سرماخوردگی مونده؟ آها دکتر گفت. یعنی آسم داره؟ از کی؟ نمیدونستم. آره عزیزم، وگرنه با عرفان میومدیم با آقا وحید سر میزدیم. الان تحت درمانه؟ ژنتیکیه؟ خب پس چرا از اول نشون نداده؟ ای وای، پس تشدید شده. بازم خدا رو شکر که متوجه شدین. من همش نگران بودم، بیدم بنده خدا این همه سرفه میکنه. آره بعض اقا صدای سرفهش تا خونه ما میومد. باید رعایت کنه دیگه، هوای آلوده. و ببین پروانه جان، کاری از دست ما برمیاد بگی. نه دیگه همسایه این، پس به چه دردی میخوریم؟ رو درواسی نکنید عزیزم. اگه دارو هم میخواین عرفان میره از داروخانه براتون میگیره. چشم عزیزم، سلامت باشی. تو هم سلام برسون. قربونت برم، خداحافظ.
بسر حالش؟
بنده خدا چند ماه درگیره. یکی میگه ریشه، یکی میگه قلبشه، یکی میگه معده‌شه. بازم خدا روشون تشخیص دادن چیه؟ آدم وقتی میفهمه دردشیه آروم میگیره.
آره بابا، بازم خدا رو شکر. ما با این آقا وحید تو کوچه مروی عالمی داشتیم.
کوچه مروی؟
آره، تازه اومده بودم تو کوچه‌مون، میومد دم غروب کنار تیر برق، زل میزد بازی ما رو نگاه میکرد. روش نمیشد بگه منم بازی بدیم.
آخه بعد شما رفتی سراغش که بیاد باهاتون بازی کنه؟
بابا یه روز توپ خورد به پنجره بالا سرش، خونه اقبالپور، بعدم شیشه شکست. بعدم خانم اقبالپور اومد و که ببینه چی شده. اونم وایساده بود اونجا مظلوم زیر پنجره، ما همه قایم شده بودیم، همه شفتاد گردنمون.
قایم شدیم؟ خب اون که نبود.
ولی بنده خدا گردن گرفت، گفت ببخشید من گیج شدم، توپو شوت کردم سمت پنجره شما.
یعنی شما هیچ کدوم نیومدیم بیرون؟
خب اون زودتر گردن گرفتیم، ما باز چی بیایم؟
وای عرفان چه کارایی میکردی تو حالا بچگی. ولی ببین
همین کارش هم باعث شد که بشه کاپتان تیم محله.
اوه باری کلا.
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102. خونه زندگی، رادیو سلامت.
درود بر شما، خیلی ممنونم که لحظه های قشنگ پنجشنبه‌تون رو با شنیدن رادیو سلامت و خونه زندگی میگذرونین و با ما قسمت میکنید لحظاتتون رو. امیدوارم که
هر گزندی از جان نازنینتون دور باشه، سالم و سلامت باشید. در بخش درمانگاه مهر قصد دارم گفتگو بکنم با خانم دکتر صبا عرشی، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد آسم. خانم دکتر عرشی سلام و درود به شما، صبح بخیر.
سلام عزیزم، صبح شما هم بخیر.
خیلی متشکرم از شما. از آسم صحبت کردیم خانم دکتر، به چه دلایلی آسم به وجود میاد؟ ژنتیکیه یا اینکه محیطیه؟
در واقع آسم یکی از شایع‌ترین بیماری مزمن ناتوان کننده هست که به علت التهاب مزمن راه‌های هوایی اتفاق میفته. آسم حقیقتش اینه که زمینه ژنتیک رو داره، یعنی در خانواده هایی که زمینه آلرژی رو دارن، یعنی بهشون بگیم اتوپیک هستن، اینا میتونن مبتلا بشن. تا وقتی تاریخش میگیریم میبینیم که افراد دیگه خانواده کرده، افراد نزدیکی که وابسته هستن مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، خود پدر مادر یا سیبلینگ بچه یا بالغ فرق نمی‌کنه، اینا یکی از بیماری‌های آلرژی رو دارن و همینطور آسم رو دارن. بنابراین بیماری بسیار مهمی هست، کوالیتی آف لایف رو به هم می‌زنه. چیزی حدود نزدیک به بیش از 350 میلیون انسان در جهان به صورت داکیومنته می‌دونیم که مبتلا هستن. خیلی از بیماران هستن که علائمش رو دارن و چون شدید نیست، چون تنگی نفس رو جدا حس نمی کنن، عادت می کنن به اون علائم. مثلا بچه‌ای که بودو بودو می کنه طرفه می افته، یا بچه‌ای که توی ورزش وقتی مربی میگه دور حیات بودو و هم نمی تونه پا به پای بچه های دیگه بودو، نفس می گیره می افته و میگه که نفس کم میارم.
بله.
یا بچه‌ای که سرما می خورن می ریزه تو ریشون، به قول مادر میاد میگه هر بار سرما خورده می ریزه تو سینش. سرماخوردگی ها معمولا 7 تا 10 روز طول میکشن، خوب میشن خود به خود، درمانی هم ندارن، مراقبت باید کرد. ولی این بچه ها ممکنه تا چند هفته بعد از سرماخوردگی هنوز سرفه کنن. بنابراین در واقع زمینه ژنتیک مطرح هست. بعضی از مواقع 1% از این بیماران آسمی در واقع چیز نیستن، آلرژی نیستن. یک حدود 85% بیماران آسمی آلرژی هستن. ولی 1% هم از اون فرد شروع میشه که این در واقع بیماری بعد به صورت ژن به بچه های خودش منتقل میکنه. اما عوامل محیطی نقش بسیار مهمی در تریگرش داره و باعث میشه که بیماری شدیدتر باشه، تعداد حملات بیشتر باشه، کنترلش سخت باشه و شهرنشینی، آلودگی هایی که تو شهر هست، اینا همه دردسرای شدیدی است که میتونه مشکلات آسم رو و مریض رو هم مشکلات رو بیشتر کنه و مریضمون رو ناراحت کنه. برای هر کدوم از اینا بایستی خوب تمهیدات خودش رو انجام داد.
خانم دکتر، آسم آلرژیک و آسم غیر آلرژیک رو میشه یک بار دیگه تفاوتش رو بفرماییم؟
از نظر علائم بالینی فرقی نمی کنن. شما همون تنگی نفس، همون ممکنه از نظر توی زیر میکروسکوپ تغییرات سلولی فرق کنه، ولی از نظر علائم بالینی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. در آسم آلرژی عوامل آلرژی زا تحریکش میکنه، بیدارش میکنه. در آسم غیر آلرژی عوامل محرک تحریکش میکنه. محرک هم آلرژی دار، یعنی آسم آلرژیک رو تحریک میکنه، هم غیر آلرژیک رو. بنابراین همینطوری نمیتونیم تشخیص بدیم. تشخیصی که پزشک میده و اگه لازم بشه و نمونه برداری و اینا بشه بیشتر زیر میکروسکوپ تشخیص داده میشه، اما در کلش علائم بالینی و درمانشون مشابهه.
بله. خانم دکتر، مجاورت با حیوانات خانگی مثل گربه میتونه افراد مبتلا به آسم رو بیشتر رنج بده؟
ببینید، مسئله حیوانات مسئله بسیار پیچیده‌ای هست، به این صورت که اگر بچه‌ای در بعد از تولدش، اینا رو مطالعات متعدد در جمعیت‌های زیاد نشون داده، در بعد از تولد مثلا گربه تو خونه داشته باشن، به هیچ وجه این حتی میگن که آلرژی رو هم کم میکنه احتمال آلرژی رو کم میکنه. ولی اگر از اول تولد حیوان تو خونه داشته باشن این محرک نیست. اما اگر بچه زمینه آلرژی داشته باشه و اگر حالا آسم داشته باشه یا نداشته باشه، همین که زمینه آلرژی داشته باشه، مثلا در سنهای بالاتر 2 سال، 3 سال، 4 سال براش حیوان بیارید، ممکنه 90% آلرژی به حیوان پیدا کنه. اگر آلرژی پیدا بکنه خب علائم بیماری تشدید میشه، درمان جواب مناسب رو نمیده.
بله، دوستی پیام دادن گفتن که موی گربه میتونه ایجاد آلرژی آسم بکنه.
ببینید دو تا مسئله مختلف. بله، آلرژی در واقع موی گربه آغشته به بزاقشه، خودش رو زبون میزنه.
بله.
اون پروتئین های موجود در بزاقش به علاوه اون اپیتلیالش که شدین میکنه، همه اینا آلرژی میتونن ایجاد کنن. اما همه آلرژی به گربه ندارن، یه عده دارن. کسایی که زمینه آلرژی دارن احتمال این که آلرژی به گربه پیدا کنن بیشتر.
بله، خب انواع درمان، راه های درمان آسم رو بفرمایید خانم دکتر.
ببینید اینه که مبحث درمان آسم عزیزم
خیلی زیاده.
بله هست. آره. ببینید آنچه مسلمه، شما اگر پزشکتون تشخیص آسم دادن، بایستی حتما داروهایی رو که پزشک تجویز میکنه سر ساحت با روش صحیح استفاده کنید. مهمترین و قدم اول درمان استفاده از در واقع افشانی یا همون اسپری هستش که بهتره که توسط محفظه اسپیسر استفاده بشه.
به
خاطر اینکه وقتی اینو مستقیم تو دهن میزنن، چیزی فقط 20% دارو وارد راه‌های انتهایی ریه میشه.
بله.
و بقیه اون تو دهن و بزرگ دهن میمونه. بنابراین باید حتما از اسپیسر استفاده کنن، سر ساعت استفاده کنن. روش استفاده رو حتما هم پزشک آموزش میده و هم خود بیمار بایستی جلوی پزشک انجام بده و از پزشک بخواد که ایشون تایید کنن که کارشون صحیح هست. بعد بایستی از محرک ها دوری کنن. یکی از چیزهای بسیار مهمی که در آس وجود داره هست محرکات، محرک های استنشاقی به خصوص. اگر آلرژی غذایی باشه، خب آلرژی غذایی رو هم ما اگه باشه به صورت محدود ممکنه هستش کنیم. من گفتم غذا، منظور نون و برنج و اینا، اونا معمولا ایجاد مشکل نمی کنن و اگر باشه یه مدت مثلا 4 هفته قطع میکنن دوباره میدن. ولی چیزایی که ما صحبت میکنیم راجبش بهش به انگلیسی میشه جانک، یعنی آشغال، سوسیس، کالباس، پیتزا، پنیر پیتزا، سس، مایونز، انواع کنسرو ها، محرک ها، ادویه های تون، اینا همه میتونن محرک باشن. و بزرگترین محرک استنشاقیه، یعنی سیگار، تریاک، قلیون، دود ماشین ها، شوینده ها، وایتکس، جوهر نمک، اینا همه میتونن مریض تو حمله ببرن و به آی سی یو کارش بکشه. این عطر یا خوشبو کننده های هوا، چیزایی که میزنیم تو فضا، زده حشره کشا، اینا همه میتونن حمله آسم رو ایجاد بکنن. مریضی که اینطوره، دود، یکی از چیزای بسیار بسیار بس دود اسفنده. دود اسفند به شدت محرک هست، در حالی که میگن اسفند دود کنی دوز دوپونی میشه، اصلا ربطی نداره، باعث شروع حمله آسم میشه. بنابراین چوب سوخته، چوب چهارشنبه سوری، ما این دفعه میبینیم یه مقدار زیاد از مریضامون که همه خوب بودن و استیبل بودن این دفعه با حمله آسم مراجعه میکنن. بنابراین محرک ها خیلی مهم هست. و بعدش هم محیط منزل هست، محیط منزلی که غبار گرفته هست، قالی های متعدد داره، نمیدونم توی حمام و دستشوی کپک تو به دیوارا هست، یا خونه هایی که زیرزمین هستن، اگر مریضی آسم داشته باشه اونجور فضاها براشون بره.
تمیز کننده های خونه هم که حتما این مشکل رو ایجاد میکنن برای
چی؟
تمیز کننده